أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مذكورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. در این سوره مبارک احزاب چند بار از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به عنوان یا ایها النبی ذکر شد که قبلا بیان شد. فرق نبوت و رسالت این است، انبیاء علیهم السلام از اون جهت که خبر را از خدای سبحان دریافت می کنند نبعیابن خبریابن میشن نبی، از اون جهت که این اخبار را مأمورن به امت اسلامی گزارش میدهند میشوند رسول. چون در این بخش ها رابطه پیغمبر با خدای سبحان مطرح است، لذا سخن از یا ایها النبی است نه سخن از یا ایها الرسول. اونجا که سخن از تبلیغ است نظیر آیه سوره مائده فرمود یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، که سبقه رسالت اونجا معیار و معتبر است. اینجا مسئله نبوت بهتر است. مطلب بعدی آن است که در تلیه امر فرمود یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین. این پیام که توجه به توحید است از یک سو، پرهیز از کفر و نفاق است از سوی دیگر، در حقیقت از همه انبیاء این میثاق گرفته شده، به همه انبیاء گفته شده که اتقوا الله ولا تطیعوا الکافرین والمنافقین. سرش آن است که دو عنصر محوری بر عهده انبیاء است، یکی دعوت به توحید، حفظ توحید و عقیده حق، دوم حفظ وحدت و پرهیز از تفرقه و اختلاف و شقاق و نفاق. این دو عنصر وظیفه همه انبیاست. انبیا علیهم السلام مأمور شدند مردم را به وحدانیت خدا دعوت کنند و مأمور شدند که امت اسلامی را با اتحاد و هماهنگی از هر آسیب و گزندی حفظ بکنند. در سوره مبارکه مؤمنون آیه 51 و 52 این معنا گذشت که یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا انی بما تعملون علیم و ان هذه امتکم امتا واحده. چون یک دین در جهان مطرح است نه بیش از آن، ان الدین عند الله الاسلام، پس یک امت در جهان مطرح است و این امت الهی و اسلامی به معنای عام است. البته بر اساس لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، شریعت ها و منهاج ها فرق میکند، یکی مسلمان است یکی یهودی است یکی مسیحی است و مانند آن. اما اصل دین که ان الدین عند الله الاسلام این تثنیه ندارد فضلا از جمع. اگر ان الدین عند الله الاسلام و اگر ذات اقدس اله برابر آیه پایانی سوره حج فرمود ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل، همه امتهای موحد مسلمانند، یعنی منقادند در برابر امر الهی و تسلیمند، نه اسلام مصطلح. اگر اسلام دین واحد همه انبیاست، این دو عنصر محوری رو همه دارن، دعوت به توحید که وحی و نبوت و معاد هم در کنار اوست، دعوت به وحدت، به پرهیز از اختلاف. لذا در سوره مبارکه مؤمنون فرمود یا ایها الرسول کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا انی بما تعملون علیم و ان هذه امتکم امتا واحده. خطاب به مرسلین است، نه خطاب به رسول خاص. فرمود یه عده امر مسلمان ها را پراکنده کردن، اختلاف بین موحدان آدم ایجاد کردن، فترت و امرهم بینهم زبرا کل حزبین به ما لدیهم فرهو. در سوره مبارکه انبیا هم از میثاق الهی سخن به میان آمده، آیه 92 به بعد این است: این هذه امتکم امتا واحدتا و انا ربکم فاعبدو و تقطع امرهم بینهم کلون الینا راجعون. تو سوره مبارکه آل عمران هم که از انبیا میثاق گرفته شده، اون عنصر محوری میثاق هم همین دو مطلب است. آیه 81 سوره مبارکه آل عمران این است: وز اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرونه قال أأقررتم وأخذتم على ظهركم إسمي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. بعد فمن تولى بعد ذلك، أي كسي از این وحدت سرپیچی کند، فأولئك هم الفاسقون. پس این دو عنصر محوری جزء اصول مشترک بین همه انبیاست و جزء میثاق‌هایی است که ذات اقدس الله از اینها گرفته و همه اینها نسبت به این میثاق الهی متعهدند باید انجام بدن. النبی اولا بالمؤمنین، باز هم سخن از نبوت مطرح است، نه سخن از رسالت، برای که در همین زمینه خدا با انبیا کار دارد. مطلب بعدی آن است که در این قسمت که فرمود النبی اولا بالمؤمنین، از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه سوال شده است که آیا کسانی که به خاندان پیغمبر مرتبطن همه اونها مشمول این آیه هستند یا گروه خاصی؟ مثلا برادرزاده های حضرت امیر، برادر حضرت امیر جعفر، برادرزادش عبدالله بن جعفر، این گروه آیا داخلن یا نه؟ سایر بنی المطلب داخلن یا نه؟ حضرت فرمود نه، شامل اونها نمیشه. فرصت بعد یه سوال دیگری مطرح کرد، گفت شما فرمودید این مخصوص ابناء الحسین علیه السلام است، من یادم رفته بپرسم بنی الحسن چطور، فرزندان امام حسن چطور؟ فرمود نه، اونا هم سهمی ندارن، اونا بزرگوار اهل تقوای فضیلت هم. اما این النبی و اولا بالمؤمنین که بعد شامل اوصیای حضرت میشه برابر اون چه در حدیث غدیر آمده، بعد وجود بارک است امیر اولا بالمؤمنین است، امام حسن اولا بالمؤمنین است، امام حسین اولا بالمؤمنین است، تا وجود بارک از جلیل الجد علیه السلام برسد که اولا بالمؤمنین. اما این مخصوص ابناء الحسین است، شامل بنی الحسن نمی شود. خود وجود مبارک با مشتبه مشمول این است چون وسیع اون حضرت است، مثل وجود مبارک است علی، ولی فرزندان او مشمول این آیه نیستند و این آیه شامل حال اونها نمیشه. این معلوم میشه که مربوط به امامت است و ولی بودن برای آن است که بالاخره انسان کامل معصوم به اذن الهی جان جانان است، نه جانان جان. یعنی همونطوری که ما یه روحی داریم که بر بدن ما مسلط است، ارواح ما هم یک روحی دارن که بر ارواح ما مسلط است. او روح الارواح است، جان جانان است و کاملا با خبر است از جان ما چه می‌گذرد، البته به اذن الله. خب این که فرمود النبی اولا بالمؤمنین همین است، منتها این بیان نورانی که از خود پیغمبر نقل شده است که انا و علیون ابوا هذه الامه، این یکی بالاساوه است یکی بالوسایه است. درست است که وجود مبارکی هست همین برابر این حدیث پدر این امت است، ولی در درجه ثانی است. این در معانی الاخبار مرحوم صدوق هم هست، در علل و شرایع مرحوم صدوق هم هست. و اون است که کسی سوال میکند چرا وجود مبارک پیغمبر مکناست به ابوالقاسم؟ خب امام سلام الله علیه فرمود برای اینکه اون پسری داشت به نام قاسم و پدر اون پسر بود کنیه شده و قاسم. اشکال این رو میدونم ضد بیانن، بلکه القاب اون حضرت راز و رمزی هم داره. خب این رو دیگه غیر از امام کسی نمیتونه به این اسرار و این رموز پی ببره، اینجور حرف بزنه. فرمود مگر نهان است که فرمود انا و علیون ابوا هذه الامه؟ فرمود مگر نهان است که علی ابن ابی طالب روی این اصل فرزند پیغمبر محسوب میشود؟ فرمود مگر نهان است که وجود مبارک است امیر قسیم الجنت و النار است؟ فرمود پس پیغمبر ابوالقاسم است، برای اینکه پدر قسیم و جنت و نار است. خب این حرف حرفی نیست که انسان عادی بتونه بفهمه از خودش بسازه. که بود معنای این که پیغمبر ابوالقاسم است این است که او پدر قسیم و جنت و نار است، که در قیامت به نار میگوید هازا عدوی فخوزی هازا ولیکی فزری، این دوست من است شیعه است این رو رها کن، اون دشمن من است او رو بگی. خب القیافی جهنم کل کفار، این هم بر اینها تطبیق شده است. بله منتها یکی بالاصال است در درجه اولا، یکی در درجه ثانیه. این 12 معصوم در درجه ثانیه به دلیل اینکه خود پیغمبر اول امت است، این یک است. وجود مارکی هست امیر جزء امت است نسبت به پیغمبر، این دو است. پس وجود مبارک هست رسول پدر هست امیر خواهد بود، نعم از حیث ولایت و امامت و وصایت این 12 ذات مقدس ائمه ذات مهدیین اولا بالمؤمنین من انفسهم هستند. راز این است که تفسیر ابوالقاسم، معنا کردن ابوالقاسم طبق اون چه که در علل شرایع صدوق است، طبق اون چه در معانی الاخبار مرحوم صدوق است، که در زیل همین آیه تو تفسیر کنز آمده و برکت همین معصوم سلام الله علیه به ما میرسد، وگرنه کسی اینجور نمیتونه تفسیر کنه. نمیشود گفت که پس چطور پس میشود بارکه پیغمبر فرمود انا و عدیان ابوا حاضر امه؟ بله فرمود، اما این در طول همان نه در عرض هم، چون در طول همان اینجا اگر مفرد آورد محذوری ندارد. یعنی اون که بالاصال اولا بالمؤمنین من انفسی هم هستن وجود بارکه پیغمبر هست، اون که در درجه ثانیه بالوسایه اولا بالمؤمن است اون 12 معصومه. خب النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم. خب بالاصاله همان است، این به القیافی جهنم و کل کفار هنیدی که همه الان قرائت شد ناظر به همین دو ذات مقدس دیگه. منتها پیامبر بالاصاله وجود مبارکی هست امیر بالوسایه، القیافی جهنم کل کفار یعنی که تسنیه هست، یکی بالاصاله است یکی بالوسایه. اینجا فرمود النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، این ناظر به مقام ولایت است. اولاده فرمودید که این اقسام چهارگانه‌ای که تو کتاب روح القوانین اون نویسنده فرانسوی است و مقبول خیلی هاست، اینها این سیاست‌های موجود دنیایی که سیاست دینی در اونها نیست و همین چهار قسم تقسیم شده به خیلی هم قبول کردن. اینا یا ملحد بودن دین را نمیپذیرفتند، یا اگر موحد بودن مسئله انفکاک دین از سیاست و امثال ذالک را دامن میزدند. چون دین تو مسائل سیاسی به زعم باطلی نه حضور نداشت، یا برای اینکه افسون و اسطوره بود یا برای اینکه جدای از سیاست بود، آمدن همون اون چهار مکتب رو ذکر کردن، گفتن یا دیکتاتوریست یا سلطنت است یا حکومت حزبیست یا مردم سالاری. اما دیگه سخن از مردم سالاری دینی و اینها هیچ در اون روح القوانی اینها دیگه مطرح نیست. یا برای اینکه دین را نپذیرفتند، یا برای اینکه فکر میکردن دین مثل دین کلیسا است که از سیاست جداست. اما وقتی که مسئله مردم سالاری دینی مطرح است، تقسیم جور دیگه است. حکومت یا به دین الهی است یا نه. اگر به دین الهی بود روش و منشهای خاص خودش دارد، اگر به دین الهی نبود، حکومت دینی نبود، بله اون چهار قسم است، یا دیکتاتوریست یا سلطنت است با قانون، یا حکومت حزبیست یا حکومت مردم سالاری. این چنین نیست که کل حکومت ها به همین چهار قسم تقسیم بشود. خب این که فرمود النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، و برای همین هم رسول باره که پیغمبر این را در خطبه قدیر بیان کرده، این معلومش مسئله سیاست اسلامی و حکومت اسلامی است. و حضرت در مدینه که وارد شدن اولین کارش تأسیس حکومت نظام اسلامی بود، لذا این آیات در سوره مدنی مطرح است. جریان ازواجه و امهاتهم، چون هم باز تو روایاتی که در زیل این مسئله است ملاحظه فرمودید، مادامی که همسران پیامبر حرمت این بیت را حفظ کردن، این حکم فقهی برشون بار است. این که فرمود و ازواجه و امهاتهم، این یقینا از اثر حرمت نکاح مال بعد از زمان رحلت حضرت است که در آیات دیگر همین سوره همون برای هم تن که ازواج هم من بعدی ابدا، و یعنی در زمان حیات که نمی شود با زوجی که ذات بعد از ازدواج کرد، این احساس پیامبر ندارد. اینو که فرمود و ازواج و امهات هم به لحاظ بیت نبوت و حرمت بیت نبوت است. مادامی که یکی از این همسرها حرمت بیت نبوت را نشکست و از بین نبود، این حکم فقهی باره. مادامی که از این ربقه به در آمد، این حکم فقهی میتواند بار نشود، چون که تو روایات که زیل همین آیه آمده ملاحظه فرمودید، وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم طلاق برخی از زنها را بعد از موت خودش به دست دستعمیل داد. طلاق چه دیگه بعد از موت معنا ندارد، یعنی طلاق از این حکم، یعنی اگر کسی حرمت بیت النبوه را بیت الرساله را حفظ نکرد، تو می توانی اعلام بکنی شرعا که او دیگه مشمول به ازواجه و امهاتهم نخواهد بود، او دیگه مشمول ولا امتن که او ازواجه و من بعدی نخواهد بود، یه زن عادی است دیگه، حرمتی ندارد. خب پس اون روایات ناظر به این. اون مسائل اولی رو که مکرر در مکرر فرمود، در حدیث تیرمش فرمود، حدیث دار فرمود، اما برای سطح بین الملل یه جمعیت جهانی میخواد و این در فریضه حج است. لذا وقتی که حج مراسمش تمام شد و همه آماده شدن برای رفتن، به یک سراحی رسیدن. قبل از اینکه افراد متفرق بشن و اون سراحی به سه قسمت تقسیم بشن، فرمود اونا که رفتن برگردن، اونا که نیامدن بیان، ما کار رسمی داریم. بعد در اون مسئله قدیر فرمود من کنت مولا فازا عدی مولا، یه امر بین المللی و جهانی را باید در فرصت جهانی بازگو کرد. رضا فرمود اونا که رفتن جلو فوراً برگردن، اونا که نیامدن ما صبر بکنیم بیان، تا در این منطقه جمعیت بیش از 100,000 نفر پیدا بشه، تا ما یه منبری از جهاد شطور درست بکنیم و با اون مراسم که دیگه هیچ وش قابل انکار نباشد ابلاغ بکنیم. این کارش. اما مسئله های عادی را خب میشه در جمع خصوصی گفت تا اونها به دیگران منتقل کنند. فرمود النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه و امهاتهم این مکتوبه و اولو الارحام بعضهم اولا و بعضن این ناسخ اون حکم است. قبلا ارث را برابر هجرت به ایمان توضیح می کردن برای اینکه ان المؤمنون اخوه بودن و برابر هجرت که برای تشویق مهاجران به اونها ارث می دادن. بعد اون حکم نسخ شده است به وسیله این آیه. آیه ای با آیه نسخ نشده بلکه یک سنتی با آیه نسخ شده. یه مطلب بازگشت نسخ دینی هم به تخصیص ازمانی است. این مطلب دوم. نسخ مصطلح آن است که یک قانونگذاری یک قانون رو وضع میکنه بعد در هنگام آزمون عملی معلوم شود این کارایی ندارد، کارآمدیش کمه، این قانون رو نسخ میکند یک قانون دیگری داره. ولی ذات اقدس اله که به قابر و قادم عالم است، به سالف و عامل عالم است، به گذشته و حال آینده عالم است، نسخ در باره او اصلا معنا ندارد. چه دو تا آیه، چه دو تا روایت، چه یک آیه و یک روایت، بلکه نسخ نسبت به دین الهی به تخصیص ازمانی برمیگردد. خود ذات اقدس اله میداند که عمر این قانون تا فلون زمان است. منتها خیلی ها نمی دونن به حضب ظاهر خیال میکنن این آیه همگانیست و همیشگی یا عموم فردی دارد یا اطلاق زمانی دارد. بعد معلوم می شود که همگانی نبود، همیشگی نبود. این پیش ذات اقدس اله در حقیقت به تخصیص ازمانی برمی گردن. نسخ مصطلح که قانونگذار نداند که این قانون همگانی یا همیشگی نیست، بعد در موقع عمل معلوم بشه کارایی ندارد، این در باره ذات اقدس اله فرض ندارد. اگر نسخی هم هست به تخصیص ازمانی برمیگردد. قبلا ارث را برابر هجرت یک، برابر ایمان دو، که مهاجرین برادران یکدیگرن، مؤمنان برادر یکدیگرن توضیح میکردن. اما الان که نظام مستقر شد ارث را برابر طبقات اولوالارحام تقسیم میکنن، اما همچنان اون حکم اصلی باقی است که کافر از مسلمان ارث نمیبره. تلخترین جمله‌ای که در مصیبت صدیقه کبراست همین جمله است. حضرت بعضی که استدلال کردن که نهله است، این فلک مال ماست، در زمان حیات ما داده، تو از ذریت بیانه میخواهی؟ این تو دست که ماست، تو از ما دلیل میخواهی؟ این بیانه رو باید از منکر بخواهی، نه از کسی که ذریته. بالاخره مسئله نهله قبول نشد، مسئله ارث قبول نشد. اون حرف جگر گداز رو در زد همون ابتقول و این بدتر از اون درب به حد زدن است. فهمود اتقول و اهل و ملتین لایت بارسان، مگر ما رو مسلمان چه دلیل داری که ارث ما رو نمیدی؟ اترس و اباق بلا ارث و امی با چه دلیل داره؟ نهله که امر مسلم است، او رو قبول نکرد، ما که زلیتیم از ما دلیل خواستیم، مگه هیچ کسی از زلیت دلیل میخواد؟ حالا اینها رو گذشت، بلاخره من ارث هم میخوام. ارث نبود او زمان حیاتش ملک تل قرام کرد، حالا نشد ارث. از هر سو عباد بلا عرش عبی، یعنی تو تفسیر قرآن رو از ما بهتر بلدی؟ یعنی در آیه قرآن چیزی هست که ما نمیدونیم؟ اینا کلیست، مگر اینکه معاذ الله حرف بزنی. بل اون حکم حقه که کافر از مسلمان ارث، کافر است. ما همه این رد قبول داریم، مگر اینکه تو در دین ما شک کنی. این خیلی، هر وقت ما به این جمله حضرت میرسیم، این خیلی برای ما دردناکتر از اون مسئله در و فعل داره. اتقول و اهل ملتین لایت بارست.
به هر تقدیر به برکت اون حضرت انشاءالله این نظام محفوظ بمونه. قبلا با هجرت بود، با ایمان ارز تقسیم میکردن، اما الان مسئله طبقات بندی شد، اما اون اصل محفوظ است که کافر از مسلمان ارز نمیبرد، اون درجهش محفوظه. چند تا حکم فقهی در اینجا بیان شده، اون مسئله زهار بیان شده، مسئله تبنی بیان شده، مسئله ازواج و امهاتون بیان شده، مسئله اولوالارحام بیان شده، یعنی در تلیعه ساماندهی و سازمانیابی نظام اسلامی هم سیاست اسلامی مطرح است، هم شریعت اسلامی. این احکام را باید یکی پس از دیگر بیان کنند. این چنین نیست که فقط نظام سیاسی باشه و نظام شریعت و دین و احکام نباشه، همراه با اون مسائل سیاست اسلامی این شریعت اسلامی هم کاملا با ذکر فرموده کرد. مسئله اولوالارحام که در بحث دیروز مطرح شد، معناش این نیست که اولوالاسلاب یا صله اسلاب اصلا مطرح نیست. تناسب حکم موضوع عمده عامل پیوند خانوادگی مادر است، ولی که عاطفه است و رحم است. این چنین نیست که حالا اگر مادر عنصر محوری پیوند و مهر و عاطفه بود پدر سهمی نداشته باشد، لذا خواهران پدری یا برادران پدری صله رحم نداشته باشند. این حصر نیست، این یه اولویتی است که از بستگان خانوادگی به ارحام تعبیر میکنن، نه اصلا، برای که رحامت از رحم است و این به مادر وابسته است. این مادر است که سهم کلیدی در پیوند و رأفت و رحمت و مهربانی و گذشت دارد. خب پس مسئله ارث به ایمان رخت بربست، ارث به هجرت رخت بربست، ارث به طبقه بندی اولوالارحام جای اونها نشست. منتها اون مسئله که کافر از مسلمان ارث نمیبرد او همچنان باقی است. وصیت کردن که ثلث مال را به بعضی از ارحام بدن، این ارتباطی مسئله ارث ندارد. اونگاه به از اخذنامن النبیین باز برمیگردد به مسئله یا ایها النبی. در تلیعه سوره فرمود تو اتقی الله تا توحید را حفظ بکنی، گوش به حرف کفار و منافقین نده که اینا همیشه تبل تفرقه میکوبند. این دوتا عنصر از همه انبیا به عنوان پیمان گرفته شده. ما از همه انبیا این تعهد را گرفتیم، و از اخذنا من النبیین میثاقها و منکر و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی که انبیای معروفند. غالبا مراد فرمودید که ذات اقدس اله از وجود مبارک عیسی سلام الله علیه، یا به عنوان مسیح ابن مریم یا به عنوان عیسی ابن مریم نام میبرد که معلوم بشود او فرزند پدری نبود، فقط فرزند مادر است. اصرار قرآن کریم به این که او یا مسیح ابن مریم یا عیسی ابن مریم برای همین نکته است. و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، که این غلظت میثاق در سوره مبارک مؤمنون مشخص شد، در سوره انبیا مشخص شد، در سوره آل عمران مشخص شد، به مانند آن که مردم را به توحید فرا بخوانند اولا و وحدت دعوت کنند ثانیا. فرمود ما از همه اینا پیمان گرفتیم تا اونا که در اون معهد ما اونجا که جای پیمان سپردن است، اون چرا که اونجا گفتند و راست گفتند اون راستیشون اظهار کنند. لیسأل الصادقین عن صدقهم، بحث در این نیست که ببینیم آیا اینا راست میگن یا راست نمیگن. این ظریفکاری المیزان رو ملاحظه فرمودید. یه وقت است که انسان میگوید که لیسأل زیدن عن مالهی، لیسأل زیدن عن علمهی، یه وقت میگن لیس علال غنیه ان غنا ول عالمه ان علمه. اونجا که میگن لیس علال زیدن ان ماله او ان علمه، یعنی از زید میپرسن که مال داره یا نه، علم داره یا نه. اما وقتی بگن لیس علال غنیه ان غنا یا لیس علال عالمه ان علمه، یعنی به انسان توانمند میگویند تو که غنی هستی این غنات ظاهر کن، تو که عالم هستی این علمت ظاهر کن. در قیامت یا در دنیا که این آیه مربوط به دنیاست، محور سؤال نیست که آیا شما صادق هستید یا نه، محور سؤال نیست که شما که صادق هستید صدقتون را ظاهر کنید. نه لیسأل الناس آیا صادقن یا صادق نیستن، بلکه از صادقین میخوان صدقشون رو ظاهر کنن، از متعهدان میخوان تعهدشون رو ظاهر کنن. لیسأل الصادقین مراتب قیامت نیست، لیسأل الصادقین عن صدقهم. تو همین سوره بارکه احزاب آیه 23 این است، فرمود من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه. اینا تعهدی سپردن که در میدان جنگ تو مسائل دینی رهبرشون رو تنها نگذارن، تنها نگذاشتن. من المؤمنین رجال صدقوا، این صدق فعلی است نه صدق قولی. یه وقت هست کسی گزارش میدهد بله این صادق است مطابق با واقع است، یه وقتی نه تو صحنه عمل هست. فرمود اینا کسانی هستند که اون تعهدی که سپردن در مقام عمل صادق بودن. شما تو جریان عاشورا ببینید صحابه حضرت که شربت شهادت می نوشیدن، وجود مبارک سید شهدا این آیه را می خوند من المؤمن رجال صدق ما عاهد الله علیه و منهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر. بعضی از اصحاب خاص هم همین آیه را می خوندن. حبیب بود، بوریل بود، زهیر بود، یکی که می رفت دیگری می گفت که به من هم من ینتظر، ما هم منتظر شهادتی. این صدق در مقام عمل هست. فرمود رجال صدق و ما آهد الله علی فمن هم من قضا نهبه و من هم من ینتظر. این که من ینتظر هز کاری نکرده که، ولی وفادار است، یعنی آمده تو صحنه جان بر کرد. خب اگر حبیب ابن مظاهر یا مسلم ابن اوسجه یکی قبل از دیگری رفته، دیگری هم منتظر است جان بر کرد، اینم همینه. من هم من قضا نهبه و بعضی از دینشون را ادا کردن و من هم من ینتظر. شما بینید تو این دفاع مقدس همه تون بالاخره کم بوش ما رفتیم جبهه تمام بیشت، ما دیدیم بعضی بیشتر بعضی کمتر. اگر 50 تا پرچم بود یه دونه اون بالا ممکن بود پرچم سرنگی ایران باشد، اما همه این پرچم ها یا حسین یا عباس یا زهرا، یا حسین یا عباس یا زهرا. پرچم ایران، پرچم مرز پرگوهر، پرچم منکتب ایرانی نبود. الان هم اگر یه حاضر شدن پرچم یا زهراست. این کشور رو اینا حفظ کردن. بالاخره رفتید تو جبهه یا نرفتید، دیدید یا ندیدید. اگر 50 تا پرچم بود چند تاش پرچم سرنگ بود، یا اصلا نبود یا یه دوره اون رو ماشین. این شعرها و نوای خاکریز اول و دوم یا حسین یا حسین کربلا کربلا دیگه مرز پرگوهر رو اینا نبود. اینا هست که کشور رو حفظ میکنن. برای اینکه مردم وقتی باور کردن روح با عظمت الهی به شربت شهادت میرسد و اندالله میشود، فرهین به بالده الله میشود و مرزوق است، او فداکار است. و یعنی بگه من چرا کشته بشم برای که زد به ریاست برسه، آن به کیاست برسه. هیچگاه مرزی بارگه های کشور رو حفظ نکرد. تو بیانات عاشورا همینطور بود، حالا مخصوص سید شهده سلامانداری نبود، بعد اصحاب خواستم همین جمله رو میخوندن من المؤمنین رجال صدق و ما عهد الله علیه، همشون صادقن. اونی که رفته شهید شده تو خونش میغلطه صادق است، من هم که منتظرم من هم صادقم. برای این که مقسم این دو گروه صدقوست. من المؤمنین رجال صدق و به صورت فعل ماضی ذکر، اینا راست گفتن. هم حبیب راست گفت هم مسلم راست گفت. یکی شربت شهادت بشه، یکی هم الان کاملا عظیم است مسلم صد درصد که بره شهید بشه. لذا هر دو گروه جزء صدقه هستند. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر. اینی که مسمم هست تو میدان جبهه آمده برای نوشیدن شربت شهادت، اینم صدقه با فعل ماضی از او یاد کرد، چون مستقبل و حقق الوقوع در حکم ماضی است. بنابراین مسئله لیسأل الصادقین عن صدقهم این نیست که یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم، از اون قبیل نیست. یا در اوائل سوره مبارکه اعراف دارد به این که برای نسألن المرسلین، از اون قبیل نیست که مربوط به قیامت باشد که وقفوهم انها مسئولون، بلکه در دنیاست که شما می تعهد کردید به تعهدتون عمل بکنید. همین لیسأل الصادقین عن صدقهم، ما اون تعهد رو گرفتیم تا در این موقع بگیم که حالا که تعهد سپردید به صادقین به صدقتون عمل بکنید. الحمدلله رب العالمین.